أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
ان شاء الله که به زودی هممون با توفیق الهی به نیابت از جانب امام زمان ارواحنا فدا به زیارت امام حسین علیه السلام موفق بشیم، صلوات ختم کنیم. خدا رو شکر میکنم که خداوند به امضای امام زمان ارواحنا فدا به ما توفیق داده که 17 جلسه است که در یک خط خاص مربوط به امامت، خلافت و ولایت امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین بحث داریم. عنوان مبحث ما بود از اولین جلسه ایام عاشورا، عنوان مبحث ما بود ترویج عاشورا، تبلیغ قدیر. محتوای مبحث ما بازشناسی امامت و امام بود. در این 16 جلسه گذشته که 12 جلسهش در ایام عاشورا بود، 4 جلسهش هم شبای جمعه بود که داشتیم، امشب هم شب 5 که میشه 17 جلسه. تیتر و طرح موضوع انسان رو کمک میکنه برای اینکه موضوعات علمی یا دینی و اعتقادی رو بتونه دنبال بکنه. منظور ما از این بحثی که خدا توفیق داده که تا حدودی موفق بودیم در بحثش این بوده که خط امامت، ولایت، جانشینی پیغمبر رو بازشناسی کن. اصرار دارم که این دوستان جوانتر من، هم پسران و هم دختران و آقایان دیگه، این مطلب رو به ذهن بسپرن که تمام خلاصه برند تشیع و علم و پرچم و شعار تشیع جای نشینی پیغمبر اکرمه. پیغمبر اکرم هر که هست، جای نشینانش باید شباهت کامل و الگوی شامل و کپی دقیق از شخصیت پیغمبر داشته باشن. شما فکر میکنید که اختلاف ما با برادران اهل تصنف فقط در این است که اونا میگن که بعد از پیغمبر ابوبکر جانشین پیغمبر شد، ما میگیم که امیرالمومنین. اصلا این یکی از اختلافاته. باور کنید اگر عمیق بشیم در محتوای خداشناسی تا تای تمت فقه با هم اختلاف داریم. این که عرض میکنم پشت مطلب ایستادم و اثبات میکنم و جمله جمله حرفم رو سند میارم که ما با برادران اهل تسنن از خداشناسی تا تای تمت فقه اختلاف داره، ولی خود ائمه اتحاد سیاسی اجتماعی رو تأیید کردن تا حدودی که اعتقادات ما از بین نره. دقت بفرمایید، تا حدودی که اعتقادات ما از بین نره اتحاد و رفاقت اجتماعی و سیاسی رو تأیید کردن و اونا برادران مسلمان ما هستن، مخصوصا در مقابل کسانی که کل قرآن رو قبول ندارن، اسلام رو قبول ندارن. اما در تمامی گزینه‌های دینی در محتوا با هم دیگه اختلاف نظر داره تشیع با تسنن. یکی از اون اختلافات اساسی سر شخصیت خود رسول اکرم. حالا من اگر بخوام برم روی شخصیت رسول اکرم و اون مسائل شیعه رو از روی قرآن کریم بیان کنم، از مبحث خودم دور میمونم. فقط اینشو میگم که شیعه میگوید که جای نشینان پیغمبر باید کپی کامل شخصیت پیغمبر باشند در سه حوزه، در سه سیکل، در سه بستر. حوزه اخلاق با همه وسعت خودش، حوزه علم با همه مصادیق خودش، و حوزه قدرت با همه معانی خودش. در این حوزه باید با پیغمبر شباهت کامل داشته باشم. پیغمبر وظیفه‌اش الرساله و الابلاغ بود، طبق 17 آیه قرآن و ما علی الرسول الا البلاغ. وظیفه رسول هست بلاغ رسوندن، ابلاغ. و وظیفه امام که جانشین او هست هم هست بلاغ و ابلاغ. یه مسئله دیگه، من اینا رو تیترای عرایزم، بعد اون وقت مطالب رو از روی کتاب، از بس که کم حافظه و پخمه و کم استعداد و عقب افتاده هستم، از روی کتاب میخونم. دین اسلام یه دین ته مسجد و حسینیه و کلیسا و کنیسه و معبد نیست. دین اسلام دین عملیست، پراکتیکاله. از صبح که پا میشیم تا فردا صبح که پا میشیم با اسلام کار داریم و اسلام با ما کار داره و برای ما برنامه داره. اینجوری نیست که فقط برای روزای شنبه توی کلیسا یه برنامه گشته باشه که ما میریم روزای شنبه کلیسا. یه دفعه موقعی که مثلا 15 سالمون شد، 18 سالمون شد، با آب معمودیه غسل تعمید بکنیم بشیم مسیحی، تموم شد، روزای شنبه هم بریم تو کلیسا. اسلام یه دین 100% پراکتیکاله. روایتش این است که امام صادق علیه السلام در کتاب شریف کافی آمده فرمود الایمان و عمل کله. این برند پراکتیکال بودن اسلامه. و باز روایت داریم که الاسلام هو تسلیم، و تسلیم هو تصدیق، و تصدیق هو الادا، و الادا هو العمل. پس الاسلام هو العمل. این خیلی جالبه. طبق ریاضی خوندی؟ طبق دلیل مساوات در ریاضیات، پس الاسلام هو العمل. تمام اسلام عمله و کاره. چون اینجوریه، من برای مباحث خودم یه به اصطلاح ددلاین تعیین کردم. ددلاین مباحث ما هست رسیدن به این که شخص مسلمان و شیعه باید دغدغه تبلیغ و ابلاغ داشته باشه. چرا؟ برای اینکه مسلمان در شیعه معمومه، معموم با امامش باید شباهت داشته باشه، همونطوری که امامش با پیغمبرش که جانشینشه کپی کامل داره. معموم با امامش شباهتش در اینه که امام وظیفه‌اش از الابلاغ، از تبلیغ، از رساله. معموم هم که شیعیان و مسلمانان هستن، وظیفه‌شون از تبلیغ. من مباحث رو برای این مطرح میکنم که تمامی کسانی که اینجا هستن و میتونن حرف بزنن، طبق فرمایش پیغمبر ما وظیفه داریم دغدغه تبلیغ داشته باشیم. به یه سری بچه‌ها که اینجا هم هستن الان چند تاشون میگم که تو کلاس‌های من که شرکت میکنی من منبر نمیرم، تو مستمع باشی. اگه میخوای مستمع باشی برو. نمیخوام مستمع. چی میخوام؟ میگم من تربیت مدرس دارم. معلمین ما که ما رو تربیت کردن، البته من جز عقب افتاده هاشون هستم، خوب تربیت نشدم. معلمین ما که ما رو تربیت کردن کلاس تربیت معلم و مدرس گذاشتن، کلاس تربیت مبلغ گذاشتن. ما باید دغدغه تبلیغ داشته باشیم. هم این بانوان مخدرات یا لیدیز که در پشت پرده تشریف دارن، همین جنتلمنی که این بر تشریف دارن، آقایانی که این بر تشریف دارن، همه وظیفه تبلیغ داریم. کل سیستم طرح بحث من در ایام عاشورا و قبلش قدیر و الان هم دهه آخر سفر، البته دهه آخر سفر فقط 7 تا جلسه ما داریم، از شب 40 روز 40، شب 28، شب 29، شب 30، روز 28 و روز 30، این 7 تا جلسه ای که داریم 3 روز و 4 شب دنباله همین مباحث رو اگر زنده بودم ادامه خواهم داد. پس یه بار دیگه هم تکرار میکنم، عنوان بحث من هست ترویج قدیر تبلیغ عاشورا، محتوای بحث من هست بازشناسی امام و امامت و اینکه امام امامت باید کپی کامل پیغمبر باشه. نتیجه پراکتیکال و عملی بحث ما هست اینکه ما باید دغدغه تبلیغ داشته باشیم، باید سوز تبلیغ داشته باشیم. خب به مناسبت ایام عاشورا که درباره امام حسین علیه السلام بحث میکردیم، گفتیم که امام حسین علیه السلام یه حرکتی کردن، از مدینه حرکت کردن اومدن مکه، از مکه حرکت کردن اومدن کوفه، اومدن به طرف کوفه و در کربلا متوقف شدن. تو این مسیر حرف زدن، صحبت کردن، دیالوگ های فیس تو فیس تکی داشتن، خطبه های جمعی داشتن، برای دوستانشون صحبت کردن، برای لشکر مقابل هم صحبت کردن، برای اینکه بفهمیم که هدف امام حسین علیه السلام از چی چیه؟ هدفش از چی؟ از خروج. خدا رحمت کنه، یه استادی داشتم که اسمش بود سید مرتضی، فامیلش بود عسکری، خیلی کتاب داره. یکی از قیدهایی که ایشون داشت اینی که واژه ها را که به کار میبریم التقاطی نباشه، چون واژه ها بار محتوایی و علمی داره. میگن که روحانی مترقی، روحانی مرتجع، این مال ما نیست. اصلا روحانی مال ما نیست، واژه روحانی مال مسیحی هست، مترقی و مرتجع مال مارکسیست هست. ببین تا کجا اومده. ما علما داریم، انما یخشى الله من عباده العلماء، ما فقها داریم، اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه. در واژه ها باید دقت بکنیم. این است که میگم که ببینیم امام حسین علیه السلام هدفش از خروج، چون فرمودن که انی لم اخرج، موقعی که از مدینه میخواستم بیام بیرون گفتم من خروج نمی کنم، خارج نمیشم از مدینه مگر برای این کار. البته خروج توش قیام هست، کشته شدن هست، نهضت هست، ولی میخوام بگم که اون واژه هایی که مارکسیستا به خصوص تو زبان ما در به اصطلاح فرهنگ ما، الحمدلله که متلاشی شدن در دنیا از بین رفتن، به زبان ما گذاشتن، اونا همه غلطه. اونا یکی از اصلها براشون انقلاب و جنگیدن و کشته شدنه. در اسلام اصل انقلاب و جنگیدن نیست، اصل چیه؟ عبودیته. دقت کنید عرایزم رو، خیلی دقت کنید، در اسلام اصل چیه؟ عبودیته. لذا برند شنل شخصیت همیشگی پیغمبر اکرم و اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله عبده و رسوله، عبده و رسوله، یعنی بکگراند اولیه رسالت پیغمبر عبودیته. هر جا عبودیت هست امام حسین هم هست. پس اگر از ما پرسیدن که امام حسین علیه السلام هدفش از خروج چی بود، میگیم عبودیت و بندگی. خب برای اینکه به عبودیت و بندگی برسه چیکار کرد؟ از مدینه اومد مکه، از مکه حرکت کرد به سوی کوفه، در کربلا کشته شد، شهادت پیدا کرد. شهادت امام حسین علیه السلام وسیله بود برای عبودیت و بندگی. ببینید چقدر دقیق و جالبه. اون وقت ما به خاطر اینکه بدونیم که پیغمبر اکرم، یعنی اینجوری میگم از این ور، اگر ما بتونیم شخصیت امام حسین علیه السلام رو در سه حوزه اخلاق، دانش و علم، قدرت و توانایی پازل کنیم، میشه یکی از کپی های شخصیت پیغمبر اکرم. اگر اثبات کردیم که امام حسین علیه السلام اسمت دارند، اسمتشون کپی اسمت پیغمبر اکرمه، اون وقت تئوریسین های اصلی اهل تسنن در سقیفه و بعد از سقیفه، به خصوص در زمان معاویه لعنت الله علیه، تئوریشون این بود مقام پیغمبر اکرم رو پایین بیارن و از اون بالا بیارن پایین. زیارت عاشورا چی میخونیم؟ لعن الله امتن دفعتکم عن مقامکم و ازالتکم عن مراتبکم التی رتبکم الله فیها، یعنی لعنت کنه خدا کسانی را که مقام شما رو از بین بردن و از اون مرتبه که داشتین آوردن پایین، مرتبه شما خیلی بالا بود. حالا خیلی بحث داره در بررسی به اصطلاح جملات امام حسین علیه السلام از مدینه. هر جا صحبت کرده بود تو این کتاب دائرة المعارف کلمات امام حسین بود، من به سر غیر تکراریاشو خوندم، رسیدیم به حفر خندق در شب عاشورا، در عصر روز تاسوعا. یه مثل عنوانم بگم، از مدینه که حرکت کرد تا کربلا، تو صحبتای با خواص اشاره کرد که من کشته خواهم شد. توی برخورد با افراد و شخصیت‌های VIP مثل زهیر ابن قین گفت منو باید یاری کنید. تو برخورد با لشکر دشمن هشدار داد که من فرزند پیغمبرم، باید منو یاری کنید. توی حرکت تز خودشو برای محمد ابن حنفیه بیان کرد که من دارم میرم امر به معروف نهی از منکر کنم و با یزید بیعت نمی کنم، هرچه باده باد. خب این اصول رو ما در جملات امام حسین علیه السلام حالا پیدا میکنیم. یه صلوات خط کنیم. فلما ایس الحسین من القوم و علم انهم قاتلوه اقبل على اصحابه فقال. عصر روز تاسوعا، موقعی که مایوس شد امام حسین علیه السلام از قوم مقابل که لشکر خور بود و لشکر عمر سعد بود و از طرف عبیدالله فرستاده بود و عبیدالله امیر یزید بود در کوفه و فهمید دیگه، یقین کرد. این البته از نظر ظاهری گفتم، در طول سفر گفته بود، از نظر ابزارهای ظاهری فهمید، دانست که اونها با او مقاتله میکنن. رو آورد به اصحاب خودش فرمود قومو فحفرو لنا حفیرتن حول اسکرنا هازا شبه الخندق، گفت پاشید بکنید برای ما گودالهایی را در اطراف دورور لشکرمون، شبه خندق بکنید و اججو فیه نارم، آتش درش روشن بکنید، حتی یکون قتال القوم من وجه واحد، بر این که مردم که با ما می جنگن از یک دروازه با ما برخورد کنند و با ما بجنگن. لا نقاتلهم ولا یقاتلون فنشتغل بحربهم ولا نزیع الحرم، اونا که با ما جنگ میکنن میخوان به حرم ما حمله نکنن. دور خیمه ها رو خندق بکنیم و روشن کنیم درش آتش، از یک باب اینها وارد بشن که نتونن تا ما زنده هستیم به حرم ما تجاوز کنن. اینجا ضمناً به اصطلاح یه پیشبینی هم هست، میفرماید که فوسب القوم من کل ناحیت و تعاونوا و حفروا خندقا ثم جمعوا الشوک والحطب و القوه فی الخندق و اججوا فیه النار. رفتن از بیابون عصر روز تاسوعا، هر چی میتونستن هیزم و خار و خسک جمع کردن آوردن و روشن کردن. ابن عصم می نویسه که و اقبل رجل من معسكر عمر ابن سعد یقال له مالک ابن حوزه علا فرس له حتی وقف عند الخندق. یه مردی از لشکر عمر سعد اومد، بهش می گفتن مالک ابن حوزه، سوار اسبش بود، اومد پیش خندق به اصلاح، دید که دارن خندق میکنن روشن شده و جعل ینادی ابشر یا حسین، گفت مژده باد تو را ای حسین به مسخره، فقط تلفه کن نارف دنیا قبل الاخره، آتش تو را می سوزاند و فرا می گیرد در دنیا قبل از آخرت. به امام حسین گفت که این آتش دنیات منتظر آتش آخرت اتباش. فقال له الحسین علیه السلام کذب تیا عدو والله انی قادمون، جملات رو ببینید، گفت دروغ گفتی ای دشمن خدا، انی قادمون الا رب رحیم و شفیع مطاع و ذالک جدی رسول الله، من حرکت کردم برم ملاقات خدای مهربان و شفاعت کننده مورد اطاعت که جدم رسول خداست. ثم قال الحسین من هذا الرجل، حضرت فرمود این مرد بی ادب کیست که اینجوری صحبت کرد؟ قالوا هذا مالک ابن حوزه. فقال الحسین، از حوزه امام حسین استفاده کرد برای نفرینش، فرمود اللهم حزه الی النار و او را به آتش ببر و بسوزان و ازقه و حرها فی دنیا قبل مسیله الى الاخره. همون متلکی که به امام حسین علیه السلام گفت، حضرت فرمود خدایا او را در دنیا بسوزون قبل از اینکه بره به آخرت. قال راوی میگه فلم یکن به اسرع انشبس به الفرس فالقته فی النار فاحترق. عجیبه، چیزی طول نکشید، همون عصر روز تاسوعا اسبش دوید و کنترل نتونست بکنه، انداختن رو تو خندق و تو خندق آتش گرفت و به درک واصل شد. وقتی اینجوری شد راوی میگه فخر الحسین لله ساجدا مطیعا، حضرت افتاد به زمین و سجده کرد، سپس سرشو بلند کرد، فرمود یا لها من دعوت ما کان اسر اجابتها. چقدر دعاهایی است که خیلی سریع خدا اجابت میکنه. بعد حضرت سرشون رو بلند کرد، با صدای بلند فرمودن اللهم انا اهل نبیک و ذریته و قرابته فقس من ظلمنا و غصبنا حقنا انک سمیع مجیب. گفت خدایا ما اهل بیت پیغمبر تو هستیم و ذریه و نزدیکان او هستیم، بشکن کسانی را که به ما ظلم کردن و حق ما را از ما غصب کردن، انک سمیع مجیب. یه روایت، یه صلوات بفرستیم. شد شب عاشورا. من امروز نگاه میکردم این شماره هایی که الان به اصطلاح خوندم 29 مورد تا نماز ظهر امام حسین علیه السلام یادداشت کردم، 29 مورد از کلمات امام حسین علیه السلام که بنویسم. اینی که حفر خندق بود و خوندم مورد پنجم بود، یعنی از شب عاشورا تا ظهر عاشورا که حضرت نماز ظهر خوندن و صحبت کردن، غیر از این 24 مورد دیگه هست که براتون میخوام بخونم، در حالی که تو ذهن ماها هست که 3-4 مورد بیشتر نیست، کلمات امام حسین علیه السلام در شب و در روز عاشورا. این خطبه رو اینجوری فرمودن که خطبته علیه السلام فی ترخیص الاصحاب و اهل البیت، خطبه ای که شب عاشورا خوندن آزاد کردن اصحاب و اهل بیت رو که هر کی میخواد بره بره. این روایتش از امام سجاد علیه السلامی که اونجا خودشون تشریف داشتن در شب عاشورا. قال علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام فدنوت منه لأسمع ما یقول لهم و انا اذاک مریضون. توی خیمه دیگه بودم، مریض بودم، حضرت دستور دادن همه اصحاب بیان توی خیمه ایشون جمع بشن، ایشون بر اونها صحبت کنن در شب عاشورا بعد از نماز. نزدیک شدم فسمعت ابی یقول لاصحابه، شنیدم که پدرم برای اصحابش این جملات می فرمود اثنی علی الله احسن الثناء، ستایش می کنم خدا را به بهترین الفاظ ستایش، و احمده علی السراء و الضراء، هم در خوشحالی خدا رو ستایش میکنم و حمد میکنم، هم در حالت راحتی و هم در حالت ضرر. اللهم اینی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوه. ببینید جملاتی رو که حضرت فرمودن و به یادگار مونده، همه ابعاد شخصیت امام حسین رو، انتساب به پیغمبر، نبوت و هدفشون رو در تمام این فرمایشاتشون به یه جوری بیان کردم. فرمودن خدایا تو را حمد میکنم برای اینکه ما را کرامت دادی به واسطه نبوت، و علمتنا القرآن، تو را حمد میکنم که دانش قرآن را به ما تعلیم دادی. خب این علمتنا القرآن یکی از نکته هاش اینه که اگر فقط ظاهر خوندن قرآن باشه که اون لشکر مقابلم خیلی هاشون قرآن حفظ بودن و بلد بودن، علمتنا القرآن تعلیم دادی ما رو قرآن رو، یعنی ما دانش قرآن رو داریم، و فقهتنا فی الدین، ما را فقیه در دین قرار دادی. فقیه غیر از عالمه، فقیه کسی که اطراف مسئله رو با استدلال و به طور ژرف بلده، لذا میگن که الفقه العلم العمیق، فقه همون علمه منتها عمیقه، با علتشه، با مقدماتشه، با مقارناتشه. بعد فرمود وجعلت لنا اسماء و ابصارا و افئده، خدایا تو را حمد میکنم که برای ما شنوایی و بینایی و دل قرار دادی. ولم تجعلنا من المشرکین، خدایا تو ما را از مشرکان قرار ندادی. اما بعد فانی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، من نمیدانم یارانی را با وفاتر و نه بهتر از اصحاب خودم. دقت کنید، پیغمبر اکرم در بدر اصحاب داشتم، در حنین اصحاب داشتم، در خیبر اصحاب داشتم، در جنگ احزاب اصحاب داشتم. شهدای بدر 313 نفر نام داره. یاران امام زمان علیه السلام به تبعیت از شهدای اصحاب بدر 313 نفر هستند. همه اینا در جای خودشون محفوظه. امام حسین معصوم میفرماید من یارانی بهتر از یاران خودم نمیدانم و با وفاتر از یاران خودم نمیشناسم. ولا اهل بیت ابر ولا اوصل من اهل بیتی، اهل بیتی نیکوتر و سله رحم کننده تر از اهل بیتم نمیشناسم. فجزاکم الله انی خیرم، خدا به همه شما یاران و اهل بیتم جزای خیر دهد. الا و انی لعظن یوما لنا من هؤلاء، من فکر میکنم که فقط یه روز با اینا هستیم، دیگه فرجه ای نیست. الا و انی قد اذنت لکم، آگاه باشید به همه شما اجازه میدهم. فانطلقوا جمیعا، همتون برید. فی حل، همتون رو حلال میکنم. لیس علیکم حرج منی ولا زمام، ذمه شما را از خودم برداشتم، تعهد شما را نسبت خودم برداشتم. هاذا لیل، این شب است. قد غشیکم، شما را فرا گرفته. فاتخذوه جملا، گویا تاریکی شب را برای خودتون مرکب میگیرید، شطوری میگیرید که باهاش حرکت میکنید. همه تون پاشید، در حلیت هستید، برید. اینها رو فرمود، خوند. اون وقت یه جمله دیگه هم گفت، گفت فإن القوم إنما یطلبونی، این لشکر منو میخوان. ولو ظفروا بی لزهلوا عن طلب غیری، اگه به من دست بیابن دیگه با شماها کاری ندارم. سعد بن عبدالله روایت میکنه از ابو حمزه سمالی که میگه امام سجاد فرمود کنتو مع ابی اللیلت اللتی قتل سبیحتها، در شبی که صبحش کشته شد پدرم بودم. به اصحابش اینا رو گفت، یه جمله ایشون اضافه کرده، ولو قتلونی لم یلتفتو الیکم و انتم فی حل و سعه. تا صحبت امام حسین تمام شد فقالو لا والله لا یکون هازا ابدا، نه به خدا سوگند، هرگز نخواهد بود که ما حسین دست از تو برداریم. قال انکم تقتلون غدا کذالک لا یفلت منکم رجل. وقتی گفتن هرگز نمیشه، دوباره امام حسین تاکید کرد، فرمود کسی از مردان شما اگه بمونین تو کربلا باقی نمیمونه ها. قالو الحمدلله الذی شرفنا بالقتل معک، گفتنش آسونه، حمد خدایی را که ما را شرافت کشته شدن همراه تو بده. ثم دعا و قال لهم، دعا کرد، فرمود وقتی که اینا گفتن نمیریم و هستیم، فرمود ارفعوا رؤوسکم وانظروا، سراتونو بالا کنید، نگاه کنید. فجعلوا ينظرون الى مواضعهم و منازلهم من الجنه، وقتی سراشونو بلند کردن جایگاه های خودشون رو در بهشت در شب عاشورا دیدند. فجعلوا ينظرون الى مواضعهم و هو یقول لهم، حضرت بهشون میفرمود هازا منزلو که یا فلان، ای حبیب ابن مظاهر، اینجا جایگاه توست. و هازا قصر رو که یا فلان، ای مسلم ابن اوسجه، اینجا جایگاه توست. و هازهی درجت رو که یا فلان، ای زهیر ابن قین، اینجا منزل توست، نشون میدادن. فکان الرجل یستقبل الرماح و سیوف به صدرهی و وجهی لیصل الى منزلهی من الجنه، از اون موقعی که یقین کرد که اینا هستن مقاماتشون رو نشون داد، اونها گویا استقبال میکردن از نیزه ها و شمشیرها با سینه و صورت خودشون برای اینکه به منزلشون در جنت برسن. در یه روایتی دیگه ای داره که حضرت وقتی که عرض الحسین و علی اهله و من معه ان یتفرقوا عنه و یجعل اللیل جملا و قال انما القوم یطلبونی و قد وجدونی و ما کانت کتب من کتب الی فی ما ازن الا مکیدتن لی و تقربا الی ابن معاویت بی، میفرماید که من فکر میکنم که حالا که اینجوری شده این نامه هایی که اغلب اهل کوفه نوشتن به خاطر اینکه خواستن یه مکری بکنن که منو بیارن اینجا برای اینکه به اصطلاح یزید مرا پسر معاویه مرا بکشد. فقالوا قبح الله العیش بعدک، اصحاب امام حسین علیه السلام گفتن که خداوند متعال تقبیح کند بد بگرداند زندگی بعد از تو را. امام حسن عسکری علیه السلام یه کتاب تفسیر دارن که کامل قرآن نیست، برای اینکه یه اطلاعاتی داشته باشید اسمش هم هست تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام، مستقلن هم چاپ شده. مثلا میشه گفتش که حدود مثلا چند جزء قرآن، 7-8 جزء قرآن هست که این تفسیر شده، روایاتی، همه روایات از امام حسن عسکری علیه السلام، روات و محدثین به نام امام حسن عسکری علیه السلام جمع کردن. در اون تفسیر در ذیل این آیه و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الى ابلیس ابا واستكبر و کان من الکافرین، که آیه 34 بقره است، در ذیلش اومده که امام عسکری اینجور فرمودن. قال الامام قال الله تعالی کان خلق الله لکم ما فی الارض جمیعا، خدا هرچی در زمینه برای شما مردم خلق کرده. از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فی ذلک الوقت خلق لکم، چون که ما اینجوری گفتیم به ملائکه، گویا خدا میگه سجده کنید برای آدم در این موقعی که خلق کردم انسان رو برای شما. امام فرمود ولم ممتحن الحسین و من معه بالعسكر الذين قتلوه و حملوا رأسه قال العسكر، موقعی که خداوند متعال امتحان کرد لشکر ابن سعد را که قتل کردن امام حسین رو، به لشکرش فرمود انتم فی حل من بیعتی فالحقوا باشائركم و مواليكم و قال لأهل بیته قد جعلتكم فی حل من مفارقتی، به اهل بیتش هم فرمود که من حلال میکنم شما را از جدا شدن من. فانکم لا تطیقونهم لتضاعف اعدادهم و قواهم، تعداد شما با تعداد دشمن اصلا قابل مقایسه نیستا. و من مقصود و غیری، اینا فقط منو قصد کردن. فدعونی والقوم، من را رها کنید با این قوم. فان الله عز وجل یعیننی ولا یخلینی من حسن نظرهی که عاداته فی اسلافنا الطیبین، شما همه برید خدا منو یاری میکنه. حضرت فرمود فاما عسکره ففارقوه، امام حسین علیه السلام میفرماد عده‌ای از لشکر امام حسین علیه السلام که به خاطر حکومت با امام حسین آمده بودن جدا شدن. و اما اهله الادنون من اقربائهی فابو و قالو، اما نزدیکان حضرت نرفتن و اینجور گفتن لا نفارقو که و یحزننا ما یحزنک، هرگز حسین جون از تو جدا نمیشیم، هرچه ما را ناراحت میکند همونی که شما را ناراحت کند، به ما میرسد اونچه که به شما میرسد و ما به زودی زود در اثر بودن تو به خدا ملحق خواهیم شد. بعد حضرت فرمود که اینا را تشویق کرد، فرمود که فئن کنتم قد وطنتم انفسکم علی ما وطنت نفسی علی، اگر خودتون را آماده کردید بر اون چیزی که من خودم را آماده کردم، فعلم و پس بدانید ان الله یحب المنازل الشریفه لعباده به احتمال المکاره، اگه چیزایی که آدم دوست نداره سخت تحمل کنه خدا جایگاه های بزرگی رو به او میدهد. و ان الله و این کان خستنی مع من مزامن اهلی الذین انا آخرهم بقاء فی الدنیا من الکرامات بما یسهل علی معها احتمال المکروهات، اگرچه من از 5 تن آخرین نفر هستم که تحمل مکروهات میکنم، اما فان لکم شطر ذالک من کرامات الله تعالی، حالا که شما موندید در تمام مقامات هم با من شریک هستید. و علمو ان الدنیا حلوها و مرها حلومون، بدونید که دنیا هم تلخیش هم شیرینیش خواب و خیالی بیشتر نیست. و الانتباه فی الاخره، بیدار شدن در عالم آخرت است. و الفائز و منفاز فیها، رستگار کسی است که در آخرت رستگار بشه. و شقی و منشقی فیها، شقی و بدبخت کسی است که در آخرت بدبخت بشه. اولا احدثکم به اول امرنا و امرکم، بگم اول کار ما چیست؟ معاشر اولیائنا و محبینا و المتعصبین لنا لیسهل علیکم احتمال ما انتم له مقرون، بگم اولین کار ما چیست که برای شما راحت بشه؟ قالوا بلا یبن رسول الله، بفرمایید که اول کار ما چیه. فرمود که اینا رحمت امام حسن عسکری علیه السلام داره نقل میکنه، فرمود که خدای تعالی موقعی که آدم را خلق کرد و او را معتدل آفرید و اسماء کل شیء رو به او یاد داد و اونها رو عرضه کرد بر فرشتگان، در خلقت آدم جعل محمدن و علیم اللهم صل علی محمد و علیم و فاطمت و الحسن و الحسین اشباهم خمستم فی زهر آدم، اینها رو نورهایی شبههایی در پشت و صلب آدم قرار داد و انوار اونها آفاق را روشن میکرد، از سماوات و حجب و بهشتها کرسی و عرش. خداوند متعال به فرشتگان امر به سجده آدم کرد به خاطر عظمت آدم. عظمت آدم به خاطر اینی که در پشت آدم این پنج تن بود، پیامبر و علی و فاطمه و حسن و حسین. انه قد فضله به ان جعله وعاء لتلک الاشباح التي قد عم انوارها في الافاق، لذا سجده کردن مگر شیطان که ابا کرد که تواضع کنه برای جلال عظمت خدا و برای انوار اهل بیت ما. و قد تواضع اهلها الملائكه كلها فاستكبر و ترفع و كان بآبائه ذلك و تكبره من الكافرين. شیطان در اثر عبادت نکردن آدم و سجده نکردن به آدم به خاطر بزرگی ما، خلاصه از مقامی که داشت رانده شد و خداوند متعال بهش گفت که فإنک رجیم، تو هستی رانده شده از بهشت. عرض کردم که من دو سه تا خط رو دنبال می کنم. یکی از خطوط این بود که امام حسین علیه السلام در حرکتشون از مدینه به مکه، از مکه به عراق، یه فرمایشاتی گفتن که اون فرمایشات امام حسین علیه السلام نشون داد که حرکتشون، فلسفه حرکتشون و خروجشون چیست، محتوای دعوتشون چیست، برای امر به معروف و نهی از منکر و زنده کردن سیره پدرشون و جدشون رسول خدا و امیرالمؤمنین علیه السلام بود. اجازه بدید که از این حدیث امام رضا علیه السلام که مقدار زیادش رو هر شب یه تیکش رو خوندم، حالا قسمت بعدشم بخونم. حضرت رضا علیه السلام در مرو در روز جمعه مهمانانی براشون وارد شد طبق حدیث شریف اصول کافی. این حدیث رو هم ما در یک سالی، نمیدونم چند سال پیش، 10-15 سال پیش، یه 60 جلسه بحث کردیم که سیدیش رو بچه ها آماده کردن که سیدی امامت هست در کتاب کافی از زبان امام رضا علیه السلام، منتها اینجا خیلی خلاصه کردم. حضرت وقتی فرمودن که امامت مقامش چیست، امام کیست، آیاتی را هم از قرآن شاهد آوردن که اون هفته چند تاشو خوندم. حضرت فرمودند یکی از آیات همین است، و قوله فی تالوت، درباره تالوت، ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطتن فی العلم و الجسم و الله یعطی ملکه من یشا و الله واسع علیم. میخوام بفرمایم که خداوند متعال به صلاح دید خودش پادشاهی و دانشش رو و سلامت جسمش رو به افراد خاصی عنایت میکند، به هر کسی که بخواهد. و قال فی الائمت درباره طالوت اینو گفته و قال لنبیهی، خدا به پیغمبرش اینجور فرموده انزل علیک الکتاب و الحکمه، خدا کتاب و حکمت رو بر تو نازل کرده و علمک ما لم تکن تعلم، پیامبر ما خدا به تو آموخته آموزش داده چیزایی رو که نمیدونستی و کان فضل الله علیک عظیما، فضل خدا و لطف خدا بر تو بزرگ است. پس درباره طالوت اونو گفته که خدا علم و جسم و پادشاهی به تو داده، به پیغمبرش گفته کتاب و حکمت داده و دانشی داده که نمیدونستی. و قال فی الائمه من اهل بیت نبیه و اطرته و ذریته صلوات الله علیهم. درباره اهل بیت پیغمبر چی گفته؟ فرموده ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. اینایی که دست مثلا من اینجوری بیان میکنم، حسادت میورزند نسبت به آنچه که خدا به اونها داده از فضل خودش. این سابقه داره. فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب، اینا آل ابراهیم هم. ما به آل ابراهیم الکتاب دادیم و الحکمه دادیم و آتینا هم ملکن عظیما، و به اینها ملک بزرگ دادیم. از امام علیه السلام تو این حدیث نه تو احادیث دیگه میپرسن ملک عظیم چیه؟ میگن مقام مفترض و طائع بودن امام، مقام این که امام اطاعتش واجب است از جانب خدا. ام یحسدون الناس، آیا نسبت به ائمه حسادت میورزن که خدا از فضل خودش به اونها داده؟ ما دادیم به آل ابراهیم که اینا هستند و قبل از اینها هم بودن الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکن عظیما فمنهم من آمن به و منهم من صد عن. یه عده از مردم ایمان آوردن به این اهل بیت، به آل ابراهیم، یه عده مانع شدن و کفا به جهنم سعیرا. امام رضا علیه السلام میفرماد که و ان العبد اذا اختاره الله عز و جل امور عباده، اینو دقت بیشتری بفرمایید، خداوند متعال وقتی کسی را برای تمشیت و اداره امور بندگانش انتخاب کند شرح صدره لذلک، بهش لیاقت میده. یعنی مثل بشر نیست که وقتی کسی رو برای مدیر، برای ریاست جای انتخاب میکنه ممکنه که شرح صدر داشته باشه، ممکنه که تنگ نظر باشه، ممکنه نظر بلند و توانا باشه. خدا وقتی بنده ای را انتخاب میکنه شرح صدره لذلک، برای این مدیریت شرح صدر به او میده. و اودع قلبه ینابی الحکمه، به ودیعت میگذارد در قلب او جاری میکند چشمه های بزرگ حکمت و دانش را. و الهمه العلم الهامن، به او دانش را به نوع خاصی الهام میکند. فلم یعی بعده به جواب، هرگز از جواب خسته نمیشود و با نمیماند. هر سوالی بکنی امام جواب میدهد. ولا یحیر فیه عن الصواب، هرگز از خط مستقیم هم منحرف نمی شود. وقت ببینید چی میگه، این بنده ای که خدا اختیار کرده برای امامت، فهو معصوم مؤید موفق مسدد، چهار تا کلمه. پس این بنده ای که خدا اختیار کرده برای امور عبادتش معصوم است، گناه نمی کنه، معیدون تأیید شده به روح القدسه، موفقون خدا ابزار ادارش رو در اختیارش میذاره. موفق یعنی وفق اداره او و مدیریت او ابزار در اختیارش میذاره. مسددون تمام راه‌های باطل در کار او را خدا درش رو میبنده. مسدد یعنی محکم، یعنی باطل درش نفوذ نداره. یکی از جملاتی که برای امام زمان علیه السلام در بخش هشتم خطابه هست، الا انه الرشید و سدید، سدید با سین یعنی مسدد، صفت مشبه هست. سدید صفت مشبه معنا اسم مفعوله، یعنی مسدد یعنی محکم شده، یعنی در اینها بطلان راه نداره، مثل قرآنشون که بطلان راه نداره. میفرماید که فهو معصوم معید موفق مصدق قد امن من الخطايا والزلل والعثار. در ایمن است این بنده از اشتباهات، لغزش ها، از لغزش. اسره اسره این و سه نقطه هم به معنای لغزش و اشتباهات، از اشتباه در ایمن است. یخصه الله بذلک، خدا او را به این مقام اختصاص داده. لیکون حجته علی عباده، برای اینکه الگوی بندگان باشد. و شاهده علی خلقه، شاهد یعنی الگو، یعنی گواه. وقتی میخواد یک کسی رو استدلال کنه در روز قیامت که چرا این کارو کردی این کارو نکردی، شاهدش وجود مقدس امام علیه السلامه. لذا یکی از لقبهایی که برای ائمه هست شهدا هست. اگر اون آیه یادم بیاد خیلی خوبه که لیکون الرسول علیکم شهیدن، شما شهدای بر مردم هستید. و تکون شهدا علی الناس، رسول شهید است. و کجاست؟ سوره حج. شاهد است رسول بر ما و ما بر مردم. شاهد هستیم یعنی الگو هستیم و حجت هستیم. اون آیه که میخواستم بخونم بازی آیه دیگه است. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. ما شما رو امت معتدل قرار دادیم برای اینکه برای مردم الگو باشید، رسول هم برای شما الگو باشید. حق مال تو. آیهش هم درست دو تا آیه شد. سب جلسه بعد. لیکون حجته علی عباده و شاهده علی خلقه و ذالک فضل الله یعطیه من یشا و الله ذو الفضل العظیم. خلاصه عرضم رو برای عزیزان بانوان و آقایان، آقایان و بانوان که دیر تشریف آوردن، به صورت ابسترکت عرض میکنه، ابریویشن میگم. خلاصه بحثم این بود. عنوان بحث ما در این ایام از قدیر تا حالا، در قدیر بحثای کردیم، در ایام عاشورا دنبال کردیم. ترویج عاشورا تبلیغ قدیر است. محتوای عرایض من بازشناسی امام و امامت. نتیجه پراکتیکال و عملی بحثمون اینه که دغدغه تبلیغ داشته باشیم. حاج آقای حسینی خطاب قدیر، آخه ما بلد نیستیم تبلیغ کنیم. من شرعاً روز قیامت با شما مخاصمه میکنم که اگر بلد نیستید بفرمایید من یادتون بود. بهتر از این میخواد. و بلدیم. میخوایم بفهمیم بلدین. جنسای مغازتون رو چجوری پرزنت میکنین و ویزیتوری؟ تو مجلس روزه روز عاشورا نشستی میزنی تو سر دیوان ببینی یه مشتری دونه درشت وی وی آی پی هست، فوری جنستو اونجا عرضه میکنی، صحبت میکنی، یه کاتالوگ هم تو کیفت در میاری، یا تو موبایلت یه سی دی گذاشتی رو موبایلت عکس جنساتو نشون میدی. من که میشناسمت. پس بلدی؟ بلد نیستی. من در خدمتتون به نوکری کی حاضرم؟ به نوکری نوکران امیرالمومنین. اینو گاهی بی ریا میگم، چون تنها که بودم با خودم گفتم یا امیرالمومنین دلم میخواد در کار خود به قدیر کمتر ریا کنم. دلم میخواد، کردم یا نکردم و نمیدونم، فضل خداست. نوکری نوکران امیرالمومنین و کنیزان امیرالمومنین، خواهرانم و برادرانم، قریب بعد از خدا امیرالمومنین و امام زمانم، یاریشون کنیم و میتونیم. یاری امیرالمومنین و امام زمان رو نذاریم آخرین مرحله زندگیمون. همه کارمون که سر جاش بود امیرالمومنین امام زمان رو باور کن. چی خوندید قبل از زیارت عاشورا؟ زیارت آل یاسین. میگیم السلام علیک حین تحمد و تستغفر. بیشتر استغفارشون بر ما امام زمان علیه السلام. یکی از جهاتی که ما بر ما استغفار میکنن اینه که ساکت نشستیم دشمن داره همینجور حمله میکنه. این یه سری از بچه های نزدیک من انشاءالله فردا مشرف میشن کربلا توی کاروان، بهشون گفتم که یه کمیسیون اونجا تشکیل بدیم ایام اربعین بهترین ایامه برای اینکه شیعیان رو روشن کنیم. یه کمیسیون تشکیل دادیم با هم صحبت بکنیم، هم تو کاروان هم بیرون کاروان، مردم را با مقامات امام و امیرالمومنین آگاه کنیم. بپرس چقدر در این پرزنتای فردی موفق بودی؟ بیش از صد. برای اینکه وظیفه ما و ما علی رسول الا البلاغ، اونو که برکت میده خداست. فقط شما دغدغه تبلیغ رو داشته باشین، دغدغه تبلیغ، زنتون، مردتون، دانشجوتون، دانش آموزتون، جوانتون، پیرتون، کارمندتون، تاجرتون. یه چیزی بگم بعدتون نمیاد، شما تاجرها، کاسبا، راحت ترین کار در کار دین پول دادنه، که تازه مطابق با جون دادنه، ولی راحت ترین کار، کاری نداره، آدم از جیبش پول در میاره میده. اما اینی که یه جوانی رو یه مجلسی تو مسافرت، تو تاکسی، تو دفتر کار، تو دانشگاه، تو مهمونی میبینیم یه جوان، یه دختر، یه پسر راه اشتباه میره، باهاش صحبت کنیم، خودمونو بشکنیم، بیاریم پایین، باهاش صحبت کنیم، قربون صدقش بریم، با اخلاق صحبت کنیم، خفص جناح، یه قدم به امام زمان محبتش رو بیشتر کنیم. خیلیه، یه پسر دارم تو یکی از شهرها، خیلی پسره، تو هواپیما از جزیره کیش داشته میومده شهرش، یکی دیگه از پسرهای ما تو هواپیما بود، یک خود رو باش دوار کرد، سگ داره تو خونش، اصلا از این حرفا خبر نداره. ظاهرا اون موقعی که صحبت کرد اینجوری که من یادم میاد، گفت مثلا با یه دختری هم عاشق و معشوق بودن. تو هواپیما که صحبت میکنه میگه که شما میدونی یه کسی هست شما رو خیلی دوست داره؟ گفته کی؟ گفته بعد بهت میگم. اینو گوشته توی حالت ابهام، تلفنشو بهش داده، گفته هر وقت خواستی بدونی عرفت کیه به من زنگ بزن. میگفت اومدم شهرمون، 15 روز بعد زنگ زد به من. خدا وقتی میخواد یه کسی رو دستش رو بگیره، گفتش که اومد و یه دونه دعای اللهم کل ولیک بهش دادم، گفتم که اونی که خیلی تو رو دوست داره همون است که دعای برای اومدنش اینه. گفت اینو که نگاه کرد با ترجمهش منقلب شد. تابستونی بود چند وقت پیش، اتفاقا ما مشرف شدیم مشهد، به من زنگ زد اون دوستمون، گفتش که یه جوانی رو من تور زدم میخوام بیارم. گفتم بیار. الان حالا دیگه بقیهش رو حذف میکنم، الان اون جوان چند برابر پدرش که کارمند بانک بود سرمایه داره، سرمایه حلال، چون میخواست بره کارمندی بانک من نذاشتم، گفتم کاسبی، مغازه بسیار خوبی داره، مغازش یکی از مراکز تبلیغ امیرالمومنین امام زمان خطابه قدیم میشه. یکی از تجربه هایی که دارم اینه، هر وقت با هر جوونی هر چی قدم از مرحله پرت بوده و دور بوده، مگر کسانی که دیگه دشمن دینم، وقتی نشسته از محبت امام زمان گفتم، گفتم ما یه بابا داریم ما رو خیلی دوست داره، زیر و رو کرد. خود ائمه میفرمان حببونا الناس، محبت ما رو به مردم بگید، حببونا الناس، یعنی ما رو نسبت به مردم محبت اونو بگید، مردم محبت پیدا میکن. همه تون بلدین، همه تون میدونین آقایان و بانوان، دغدغه تبلیغ داشته باشین. اول سال 88 در همین محمودیه که از هفته دیگه اونجا جلسه داریم، من یه تری به نظرم رسید، گفتم باباها هفته دو جلسه، سرشان 5 دقیقه تا 10 دقیقه سرشان هنوز سفره جمع نکرده که همه نشستن راجع به امیرالمومنین و خطاب قدس صحبت کنن. یکی از این بچه‌های من که ماشاءالله فکرش خوبه، گفت شما یه سمپل درست کن، در 20 جلسه صحبت کن که این بشه الگو. گفتم چش. 32 جلسه صحبت کردیم. معلم دینی اصلی خانواده ما پدرم بود که کارگر بود و کم سوار، معمولا شبا تو خونه یه کتاب حدیث، قرآنی که من الان بلدم میخونم از پدرم یاد گرفتم در 8 سالگی، نمازی که الان میخونم و وضوعی که میگیرم تمام چیزایی بود که پدرم در 7 سالگی یادم داد. پدر کارگرم، پدرها مادرها این دغدغه ای که برای جهازی دخترت داری یک دهمشو برای چادر دخترت داشته باش، برای حجاب دخترت. اگر دغدغه تبدیل داشته باشین انشالله خدا ما رو موفق می‌کنه.